با سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در مورد کمک تعهد شده از سوی امریکا برای متضررین جنگ های اخیر این کشور میگوید
این کمک هایی که طرف دولت امریکا تعهد داده شده در زمینه رسیدگی به نیازمندی اولیه بیجاشده ها به مصرف خواهد رسید.
برخی از بیجاشده های جنگ های اخیر فاریاب در زیر خیمه های داغ منتظر کمک های بشری اند.
همسر گرمه که طاقت ما نمیاره.
ایسار جنگ بود. ایدیس جنگ دیستیم بیمدیم اینجا و خیمه شدیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. هوای تازه در نیمه دوم نشر می شود.
کیمتان ایلت می گیره و باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: کشته شدن یک خطیب مسجد شهر شبرقان از سوی افراد مسلح. وزیر خارجه پاکستان گفته که در سفرش به چین در مورد صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و شمار تلفات بارانهای اخیر در هند به بیش از 100 نفر رسید. تفصیل خبرها: خطیب مسجد جامع کارتی مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر شبرقان کشته شد. مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان شامدی روز بر رادیو آزادی گفت مفتی رفیع الله حوالی ساعت 6 عصر در داخل مسجد از سوی افراد مسلح با فیر سلاح کلاشینکوف کشته شده است. او گفت هنوز علت و انگیزه این رویداد معلوم نیست، اما تیم بررسی به محل اعزام شده تا موضوع را تعقیب کند. افراد مسلح متهم از محل فرار کرده و کس به اتهام قضیه تا هنوز بازداشت نشده. مسئولان ریاست ارشاد و اوقاف جوزجان میگویند مفتی رفیع الله خطیب مسجد جامع کارتی مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر شبرقان یک آدم بی‌غرض بود و با کس دشمنی شخصی نداشت. او به تازگی یک مدرسه دینی دخترانه و پسرانه از پول شخصی خود هم ایجاد کرده بود. پلیس غزنی میگوید که عملیات برای خونسا ساختن عملات طالبان بر مرکز این ولایت دوام دارد. وایدلا جمعزاده سخنگوی قماندانی امنیت غزنی در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که در عملیات روز شنبه به طالبان تلفات زیاد وارد شده و افزوده
این عملیات در حوزه دوم مرکز ولایت غزنی در مناطق قلعه تحویلدار و قلعه آهنگران انجام شد که در جریان آن 6 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان در چند هفته گذشته در عملیات وسیع بعد از تصرف برخی ولسوالی ها القی محاصره بر بعض مراکز شهرها را تنگتر ساخته و در این جریان بر علاوه غزنی و بعض مراکز ولایت های مانند قندار، تخار، جوزجان، فاریاب و مراکز بعض ولایت های دیگر خود را رساندند. وزیر خارجه پاکستان میگوید که در جریان سفر به پیکینگ در مورد صلح افغانستان با رهبران چین صحبت خواهد کرد. شاه محمود قریشی در اعلامیه‌ای که در توییتر خود نشر کرده گفته است که خوشحال است در چین در ملاقات با وانگ هی وزیر خارجه چین در مورد روابط دو جانبه استراتژیک، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، صلح و آشتی در افغانستان و مسائل دیگر بحث می‌کند. آقای قریشی در یک توییت جداگانه صلح و ثبات در افغانستان را برای ثبات و پیشرفت منطقه مهم خوانده و نوشته که از تمام طرف‌های درگیر افغان می‌خواهد آتش بس کنند تا به یک راه حل سیاسی همشمول برسند. پاکستان که به حمایت از طالبان متهم است، یک بازیگر مهم در روند صلح افغانستان شناخته می‌شود. خبرگزاری تاس روسیه گزارش می‌دهد که وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان در مورد اقدامات مشترک گفتگو کردند که به گفته آنها هدف آن جلوگیری از تهدیدهای طالبان در مرزهای افغانستان و تاجیکستان است. تاس از قول منابع وزارت دفاع روسیه نوشته که سرگی شیوگو و شیرعلی مرزا روز شنبه در مورد تدابیر مشترک در رابطه با تهدیدهای احتمالی امنیتی و وضعیت کنونی افغانستان صحبت کردند. روسیه روز جمعه تعهد کرد که به تاجیکستان کمک می‌کند تا یک قرارگاه نظامی دیگر را در مرز با افغانستان ایجاد کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شمار تلفات بارانهای اخیر هند به 115 نفر رسید. در سوایل غربی هند در نتیجه بارانها در چند روز اخیر سیلابهای شدید جاری شده و در نزدیکی شهر تجارتی ممبئی سبب لغزش زمین و تخریب بناها شده است. به گفته مقامات در نتیجه این رویدادها علاوه بر تلفات جانی ده ها نفر ناپدیدند و در حدود 135 هزار نفر به ترک خانه های خود مجبور شدند. سیلاب های ناشی از باران های اخیر در ایالت ساحلی گوا در چند دهه به این شدت سابقه نداشته. همچنان در مانیلا مرکز فیلیپین هم در نتیجه باران های شدید هزاران نفر قریه ها و خانه های خود را ترک کردند. و ایران انتقادات ملل متحد در رابطه با کشته شدن افراد در تظاهرات ولایت خوزستان این کشور را رد کرد. میچل باچلت کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه کشته و بازداشت شدنش تعداد از معترضان را در این ولایت نفتخیز در چند هفته گذشته محکوم کرد. همزمان با این نظر به ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی دامنه این تظاهرات در دیگر ولایت‌های ایران هم گسترش یافته. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان باچلت را غیر مسلکی و غیر بی‌طرفانه خوانده و آن را دخالت در امور ایران خوانده است. در یک هفته گذشته ایرانی‌ها به جاده‌ها برآمده و به خاطر کمبود آب که سبب آن خشکسالی شدید است دست به تظاهرات زدند. باز هم سلام. امروز یک شنبه سیوم اسد 1400 خورشیدی 25 جولای 2021 میلادی است. فرشته نگاه با سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که در کمک های حکومت امریکا به مهاجرین افغان به نیازمندی های ابتدایی بیجا شده های داخلی اولویت داده خواهد شد. رئیس جمهور امریکا روز جمعه با افغان‌هایی که به خاطر بی‌امنیتی‌های اخیر در افغانستان زیانمند شدند $100 میلیون کمک تایید کرد. در این کمک ها آنهایی هم مد نظر گرفته شدند که خواهان ویزه مهاجرت به امریکا هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید کمک های نقلان شده امریکا برای بیجا شدگان افغان و بیجا شده های داخلی که تعداد آنها هر روز بیشتر می شود مصرف خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای کمک به بیجا شدگان افغان از صندوق کمک های اضطراری کشورش $100 میلیون را اختصاص داد. رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت این کمک ها تا حال به حکومت افغانستان نرسیده. آقای باهر افزود که شاید این کمک ها از طریق حکومت افغانستان و یا از طریق مؤسسه های کمک کننده بین المللی به مصرف برسند. او تاکید نمود به هر حال به نیازمندی های ابتدایی بیجا شدگان داخلی اولویت داده می شود.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده در زمینه رسیدگی به نیازمندی اولی بیجا شده ها به مصرف خواهد رسید. ما در قسمت این که حداقل مشکلات بشری و نیازمندی اولی بیجا شده ها را در همچون یک حالتی که حالت اضطرار است بتانیم مرفوع بسازیم، از این کمک ها هم استفاده خواهد کردیم به خاطر اینکه بتانیم از یک فاجعه انسانی در داخل افغانستان جلوگیری بکنیم.
نظر به آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در سال روان 1400 هجری شمسی تعداد تمام بیجا شده ها به 42 هزار خانواده رسیده که طبق تخمین در مجموع تقریبا 300 هزار نفر می شوند. تعداد بیجا شدگان در هفته های اخیر با داغ شدن میدان های جنگ در ولایات مختلف افزایش یافته است. قصر سفید در اعلامیه گفته است این پول برای کمک به آن عده از مهاجرین مد نظر گرفته شده که در نتیجه حالات کنونی افغانستان ضرر دیدند. به اساس اعلامیه در این کمک ها آن افراد هم شامل خواهند بود که درخواست ویزای مهاجرت به امریکا دادند. اعلامیه می افزاید که آقای بایدن به همین هدف به ادارات دولتی امریکا اجازه مصرف $200 میلیون دیگر را نیز داده است. کمک های تازه امریکا برای مهاجرین افغان در یک زمان اعلان می شود که قوای امریکا در آخرین مراحل خروج از افغانستان قرار دارند و امریکا می خواهد طبق برنامه خاص ویزا هزاران افغانی را که با قوای امریکایی در افغانستان کار کردند از کشورشان بیرون کند. زیرا این ترس وجود دارد که ترجمان‌های افغان به حملات انتقامی طالبان روبرو شوند. انتظار می رود که اولین گروه این ترجمانان تا پایان ماه جولای که یک هفته بیشتر ندارد در یک کمپ نظامی در ایالت ویرجینیای امریکا جا به جا شوند و در آنجا انتظار طی مراحل کارهای اداری خود باشند. وزارت دفاع امریکا پنتاگون روز دوشنبه گفت که در این کمپ 2,500 نفر مستقر خواهند شد. اداره رئیس جمهور بایدن در داخل و خارج امریکا در جستجوی جاهایی است که ترجمان‌های افغان و خانواده‌هایشان را در آنجاها موقتاً جابجا نماید. مجلس نمایندگان کنگره امریکا روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن تعداد مقتضیان مهاجرت به امریکا به 8,000 نفر بلند برده می شود.
به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در کمک های حکومت امریکا به مهاجرین افغان به نیازمندی های ابتدایی بیجا شده های داخلی اولویت داده خواهد شد. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه اعلان کرد که به آن افغان هایی که به خاطر درگیری های اخیر از مناطقشان بیجا شدند و زیانمند شدند $100 میلیون کمک می کند. در این حال برخی زنان بیجا شده از اثر جنگ در ولایت فاریاب در زیر خیمه در هوای گرم زندگی می کنند. شریفه یکی از امی خانم هاست که با 6 فرزند زیر سنش در حومه شهر میمنه در خیمه به سر می برد و منتظر کمک های بشری است. جزئیات در این گزارش.
شریفه می گوید وای با فرزندانش از ولسوالی قیصار به شهر میمنه بیجا شده اند و حالا با فخر دست و پنجه نرم می کنند.
منطق گرمه که طاقت ما نمیگه بمیدین طاقت ما نمیگه بمی خدا نمیسه که میدین من لخ شده ایمن از تمام اون شه بگین از تبوشه بگین بالا بشه بگین اشکم بگین برادر خوری زیره بیشتر.
او با وجود از این که سن بیشتر از 50 دارد میگوید در صورت پیدا شدن کار به خاطر نجات از فقر آن را انجام خواهد داد. وای با چشمانی پر از اشک گفت
فهمیدین یک بچه ایم رفت تا جست به ایران رفت نیاد داره که نیاد من پول رکن باز یک جا خوب بگیریم صاحب یک جا جگاشه تا او رو نکنه که جا جگار نیه دیگه میدن ملخش.
فرزندان شریفه هنوز بیشتر از 15 سال ندارند، از کار کردن عاجزند. خمرالدین فرزند بزرگ اوست، با وجود از این که زیر سن است میگوید به علت نبود کار مناسب برایش در فاریاب میخواهد از راه قاچاق به ایران برود. خمرالدین میگوید در صورت وجود امکانات وای حاضر است به مکتب برود نه به ایران.
قیصار جنگ بود، ایدیس جنگ بیستیم بیمدیم اینجا به خیمه شدیم، هوا گرم خود ازی خوار براخ شدیم، با سر از این هوا گرمی منا مطب هم نرفتیم، تا حالا میخواییم مطب بریم، حالی چی تو مطب بریم کاروارم.
در همین حال مقامهای محلی فاریاب میگویند که در بیشتر از 2 سال گذشته نزدیک به 50,000 خانواده به علت جنگ از خانه هایشان بیجا شدند و بیشتر از 50% آنان را زنان تشکیل می دهند. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب می گوید در تلاشند تا بر همه بیجا شدگان فاریابی کمک های لازم صورت گیرد.
همه روزه تیم سروی دمه داره، انشاءالله یک تعداد مستحقین شناسایی شده است. هفته بعدی بخیر روز دوشنبه بازیه پاسختهی شروع میشه، انشاءالله همی تو دیگه فامیلا هم که سروی میشه مستحقین شناسایی میشه، از پس بخیر دامدار برش پاسختهی میشه.
به گفته رئیس مهاجرین فاریاب سروی بیجا شدگان همه روزه جریان دارد تا برای همه ایشان رسیدگی شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 9:14 صبح به وقت کابل است. دیدبان حقوق بشر از کشته شدن شمار از نزدیکان کارمندان دولتی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندار به دست جنگجویان طالبان ابراز نگرانی کرده. این نهاد در اعلامیه نوشته که طالبان در منطقه مرزی سپین بولدک خانه ها را جستجو کرده و شمار از افراد را به تام همکاری با دولت کشتند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم با ابراز نگرانی از این موضوع گفته که بررسی ها در این مورد آغاز شده، اما گروه طالبان چنین ادعا را رد کرده و گفته که در این مورد باید نهادهای حقوق بشری معتبر بررسی و حقیقت یابی کند. در این مورد به این گزارش پرداخته شده.
دیدبان حقوق بشر از کشتن شماری از بستگان مقامهای دولتی و نیروهای امنیتی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. این نهاد با پخش اعلامیه گفته که طالبان پس از تصرف گذرگاه مرزی سپین بولدک خانه های مردم را جستجو و حدود 300 تن را بازداشت کردند. گفته شده که بیشتر آنها از نزدیکان کارمندان دولت بودند. بر اساس این اعلامیه پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیایی در دیدبان حقوق بشر گفته با آنکه رهبران طالبان مسئولیت هر گونه سوء استفاده را انکار کردند، اما مدارک کافی در مورد اخراج و بازداشت خودسرانه افراد و کشتار در مناطق تحت کنترل طالبان وجود دارد. خانم گاسمن گفته که نگرانی های شدید وجود دارد که شاید طالبان در کندهار دست به جنایات بیشتری برای مقابله با دولت و نیروهای امنیتی بزنند. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود افزوده که طالبان مرد به نام ننگیالی را در برابر اعضای خانوادهش در روستای سرپوزه ولایت کندهار در 9 ماه جولای به اتهام همکاری با پلیس کشتند. بر اساس این اعلامیه در 19 همین ماه طالبان دو پسر فدا محمد عضو شورای ولایتی کندهار را به اتهام داشتن رابطه نزدیک با جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین این ولایت که در سال 2018 کشته شد تیرباران کردند. خانم گاسمن از سازمان ملل متحد، امریکا و سایر کشورهای دخیل در گفتگوهای صلح خواسته که باید از رهبران طالبان به گونه فوری بخواهند که جلو کشتار غیر نظامیان را بگیرند. در همین حال نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این موضوع باعث نگرانی این کمیسیون شده است.
گزارش ها با صراحت این مسئله را بیان میکنه که گروه طالبان در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کندهار مرتکب خلاف ورزی های بزرگ شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به جریان مستندسازی قضایا است. وقتی تحقیقات ما تکمیل شد بدون شک ما تحقیقات را با مراجع مختلف و مردم افغانستان و رسانه ها شریک خواهیم ساخت.
آقای نظری افزود که در برخی مناطقی که به دست طالبان افتاده از بازداشت افراد به اتهام همکاری با دولت برخورد نادرست و حتی کشتن شماری از افراد گزارش داده شده است. طالبان اما گفتند که در هیچ جای به ویژه در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار هیچ مورد از دستگیری افراد به اتهام همکاری با دولت و کشتن آنها وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما چنین افواهات را به جدیت رد میکنیم. چنین چیزی در ولسوالی سپین بولدک واقع نشده است. خواست ما این است که نهادهای حقوق بشری به گونه بی‌طرفانه بررسی کنند و پس از آن اعلامیه صادر کنند. پس از تصرف سپین بولدک کسی کشته نشده. در یک رویداد به دلیل خصومت شخصی چند تن کشته شده که برای گرفتاری عاملان آن تلاش جریان دارد.
این در حالی است که جنگجویان طالبان خاشعزوان یک کمدین محلی را روز جمعه در ولایت کندهار تیرباران کردند. همچنین چندین رسانه محلی و بین المللی گزارش دادند که طالبان سهیل پردیس مترجم افغان پیشین نیروهای امریکایی را در مسیر شاهراه کابل خوست سر بریدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تیرباران کردن خاشعزوان در ولایت کندهار را تایید کرد و گفت که این کمدین عملا در صفوف نیروهای شبه نظامی دولت فعالیت داشت و به گفته او طالبان را توهین می کرد. اما او کشتن آقای پردیس سهیل توسط طالبان در مسیر شاهراه کابل خوست را رد کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم یک جا مرور میکنیم.
مجله اوتلوک چاپ هند با گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان توجه کرده. در این گزارش آمده است که شماری از رهبران شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش میکشند با طالبان و دیگر گروه‌های افراطی همکار شوند، اقدامی که به نوشته مجله در تضاد با موافقت نامه 29 فوریه آمریکا و طالبان بوده میتواند. اوتلوک به نقل از گزارش می‌نویسد که اوضاع خراب امنیتی افغانستان شاید بدتر شود. در گزارش شورای امنیت آمده است که شاخه ولایت خراسان داعش جلب حامیان جدید و آموزش جنگجویانش را جزو اولویت‌های خود کرده. مجله می نویسد که در گزارش آمده است که رهبران این شاخه داعش امیدوارند که آن در جنگجویان افراطی به شمول طالبان تندرو را جلب و جذب کنند که مخالف توافق صلح آمریکا و طالبان هستند. بر اساس این گزارش، هرچند داعش در سال 2020 برخی از مناطق در ولایت‌های کنر و ننگرهار را از دست داد، اما شاخه ولایت خراسان این گروه دامنه فعالیت خود به ولایت‌های دیگر از جمله نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندز و کابل را گسترش داده. داعش در سال‌های اخیر مسئولیت حمله‌های مرگبار را در افغانستان پذیرفته. و نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال مطلبی را در مورد بحث‌های درباره افغانستان نوشته که قرار است در جریان دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از هند صورت گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گفت که بلینکن در 28 ماه جولای با نرندرا مودی صدر اعظم هند و اس جی شنکر وزیر خارجه آن کشور ملاقات می‌کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، بلینکن تلاش خواهد کرد که هند را ترغیب کند تا پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 ماه آگوست امسال از ثبات در این کشور حمایت کند. نشریه می نویسد که هند بیش از 3 میلیارد دلار را در 20 سال گذشته در تطبیق پروژه های گوناگون در افغانستان مصرف کرده. نشریه به نقل از دن تامسون، دیپلمات ارشد آمریکایی برای جنوب آسیا، نوشته است که منفعت تمامی کشورهای منطقه به امنیت و ثبات در افغانستان وابسته است. در ادامه از قول تامسون آمده است که مقامات آمریکایی برای درک این هدف یکجا با شریکان هندیشان کار می‌کنند. پس از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می امسال، دامنه خشونت‌ها در بخش‌های مختلف این کشور گسترش یافته است.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ورزشکاران در غور میگویند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بی‌کیفیت است. آنان تاکید میکنند که اگر در ساخت این مکان ورزشی توجه نشود، در آینده نزدیک فرو خواهد ریخت. مسئولان میگویند که 3 تن از انجینیران این استادیوم در پیوند به بی‌کیفیت بودن کار به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. بیشتر در این گزارش.
ماشاءالله محمد.
در وسط ساختمان نیمه کارگی استادیوی ورزشی ولایت غور جوانان فوتبال میکنند. گل حضرت 20 ساله بازیکن شماره 9 میدان فوتبال است. او میگوید که ساختمان استادیوم ورزشی این ولایت بی‌کیفیت کار شده.
قدر نصف امو بودجه مصرف نشیده، بسیار با مواد بیکیفیت و وقتی و کار نکدن و تر کاری از ایره به شما به جریان بودیم که به زمستان میکدن، بسیار بیکیفیت آمده و از سر خود تیر کدن.
این فوتبالستان میگند که اگر در ساخت این ساختمان توجه نشود، به زودی فرو خواهد ریخت. غلام نوی 22 ساله یکی دیگر از بازیکنان فوتبال است.
ما ورزشکاران از دولت همچنان خائنی هستیم که توجه جدی داشته باشد به پروژه حیاتی و همچنان در پروژه‌ای که استادیوم ولایت غور است.
جان محمد حیدری مسئول فدراسیون فوتبال ولایت غور است. او نیز انتقاد می‌کند.
قسمت بیشتری زمین اطراف ازی آبخیزی داره که همال هم نم زده و احتمال میره که به ظرف یک سال دو سالی که ای کار میکنه این پس نشست کنه و این زینا درس کنه و فرو بریزه و این ای مشکل اساسی است. یک پروژه به بلندترین و مشکلاتی همگفتی پولی ای به دست میای کار میشه اما از لحاظ کیفیت کاری بخی پایین هسته.
مسئولان در آمریت ورزش ولایت غور میگویند که پس از بررسی اداره محلی ولایت غور برخی ساحات این استادیوم دوباره زیر کار گرفته شده. امیر محمد غوری آمر ورزش ولایت غور به رادیو آزادی میگوید که در پیوند به بی‌کیفیت بودن کار این استادیوم سه تن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
ولی سه بیا که دو سه نفر از انجینرها رو خود شرکت کنم در جرایم سنگین هم اونا رو معرفی کردند. ولی سه امر جدی داره که بعد این درست کار شده و به هیچ نواقصی بعد نداشته باشه. اون مشکلات خود انشاءالله حل میشه. ولی سه چند گروه تعیین کرده که از این بعد نظارت صورت میگیره.
زلمه کریمی سخنگوی ولی غور نیز میگوید که اداره محلی غور مشکلات ورزشکاران را بررسی نموده و خواسته های آنان رسیدگی میشود. کار ساخت استادیوم ورزشی ولایت غور 3 سال پیش به هزینه بیشتر از 40 میلیون افغانی از سوی کشور هندوستان آغاز شد. با ساخت تعمیر استادیوم ده‌ها اتاق برای فدراسیون‌های ورزشی نیز ساخته می‌شود. نظر به گفته مسئولان این استادیوم در یک وقت گنجایش بالاتر از 13,000 تماشاچی را دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم عراق قرار است در مورد امکان خروج همه نیروهای آمریکایی از کشورش با رئیس جمهور آمریکا صحبت کند. مصطفی الکاظمی روز دوشنبه در قصر سفید با جو بایدن دیدار خواهد کرد. جزئیات در این گزارش.
مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق که حکومتش در داخل تحت فشار جدی گروه های تحت حمایت ایران قرار دارد، به نوشته فرانس پرس در ملاقات روز دوشنبه خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد یک تقسیم اوقات احتمالی برای خروج تمام قوای آمریکا از عراق صحبت خواهد کرد. هرچند آمریکا و ایران در جنگ علیه گروه دولت اسلامی داعش فکر مشترک دارند، اما کاظمی از سوی گروه های نظامی تحت حمایت ایران تحت فشار جدی قرار گرفته تا خروج 2500 سرباز آمریکایی مستقر در اینجا را تقاضا نماید. گروه های شیعی که در سایه شبکه شبه نظامی هشت الشعبی فعالیت می کنند متهمند که در یک سال گذشته حداقل 50 حمله راکتی را علیه منابع آمریکا در عراق انجام دادند. سجاد جیاد یک تحقیق کننده عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است اگر کدام اعلان مهم در مورد خروج قوای آمریکایی از عراق صورت نگیرد، ترسی آن وجود دارد که گروه های طرفدار ایران حملات را بیشتر بسازند. اکثریت سربازان آمریکایی که در سال 2014 برای جنگ علیه داعش به عراق فرستاده شدند، در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از عراق بیرون شدند. قوای باقی مانده آمریکایی تحت نام مشاور و مربی برای واحدهای مبارزه با تروریسم در عراق فعالیت می‌کنند. فواد حسین وزیر خارجه عراق که از چند روز به این سو در واشنگتن می باشد به رسانه های عراقی اطمینان داده که در مذاکرات یک تقسیم اوقات برای خروج قوای آمریکا از عراق تعیین خواهد شد. اما رسانه های آمریکایی صرف در مورد تغییر نام ماموریت این سربازان سخن می گویند. رمزی مردین کارشناس امور عراق در انستیتوت پیرسن پوهنتون شیکاگو به این باور است که کدام تغییر جدی در موقف آمریکا در رابطه با عراق ایجاد نخواهد شد. با گفته او ملاقات دو رهبر صرف یک اقدام برای کاهش فشارهای داخلی بر صدر اعظم عراق خواهد بود، زیرا یک تصمیم برای خروج تمام قوای آمریکا از عراق برای رئیس جمهور آمریکا جو بایدن تاوان بزرگ سیاسی خواهد داشت. و میگوید تصمیم خروج قوای آمریکا از عراق در سال 2011 میراث فلاکتبار را در عراق به جا گذاشت که در آن وقت گروه داعش تشکیل شد و به سرعت مناطق بزرگ عراق و سوریه را اشغال کرد. به نوشته فرانس پرس، حکومت عراق فعلا تنها به مشکلات امنیتی مبتلا نیست، بلکه کمبود بی‌سابقه برق، فساد اداری غیر محدود، فعالیت‌های کشنده‌ای که گروه‌های طرفدار ایران به آن متهمند، شیوع ویروس کرونا و نزول درآمد نفت دامنگیر عراق می‌باشد و صدراعظم این کشور در واشنگتن باید کاری را انجام بدهد که توجه از این مشکلات به سمت دیگر سوق داده شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نونی مسا با وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ما میشنوید. خطیب مسجد جامع کرتی مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر شبرغان کشته شد. مفتی رفیع الله دیروز در داخل مسجد از سوی افراد مسلح ناشناس تیر باران شد. وزیر خارجه پاکستان میگوید در جریان سفر به پیکینگ در مورد صلح افغانستان با رهبران چین صحبت میکند. شاه محمود قریشی در اعلامیه‌ای که در توییترش نشر کرده گفته که در این سفر در مورد همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دو جانبه، صلح آشتی در افغانستان و مسائل دیگر بحث خواهد کرد. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان درباره اقدامات مشترک صحبت کردند که به گفته آنها هدف آن جلوگیری از تهدیدهای طالبان در مرز افغانستان و تاجیکستان است. تعداد تلفات باران‌های اخیر هند به 115 نفر رسید. ایران انتقادات ملل متحد در رابطه با کشته شدن افراد در مظاهرات ولایت خوزستان این کشور را رد کرد. میچل باچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در مورد کشته و بازداشت شدن شمار زیاد از اعتراض کنندگان در این ولایت نفتخیز در چند هفته گذشته انتقاد شدیدش را ابراز کرده بود. برای شنیدن جزئیات این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز میتونین که به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشه، هوای تازه و همچنان آزادی و شنونده ها. ایده برنامه را گوش بدین. پیش از او گزارش داریم در مورد از این که در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان ویروس کرونا را هنوز هم تهدید جدی می داند، آموزش حضوری مکتب ها در ولایت های کشور سر از روز گذشته آغاز شد. با این حال وزارت تحصیلات عالی بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی را مشروط به تزریق واکسن کرونا و رعایت توصیه‌های صحی خوانده. جزئیات در این گزارش.
وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که از امروز آموزش حضوری در همه مکتب‌های ولایت‌های سردسیر و بسیار سردسیر آغاز شده است. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این تصمیم بر بنیاد فیصله کمیته مشترک وزارت تحصیلات عالی، صحت عامه و معارف گرفته شده است.
در تاریخ دوم اسد در ولایات سردسیر و نهایت سردسیر مکاتب فعال میشن و الا پنج اسد آمادگی بر عقص امتحان وسط سال یا چهار نیم ماه گرفته میشه و بعد از او در ششم اسد ما در ولایات سردسیر و نهایت سردسیر امتحانات وسط سال را عقص میکنیم.
او افزود که آزمون نهایی مکاتب در ولایت های گرمسیر نیز از ششم اسد برگزار میشود و پس از آن تعطیلات تابستانی این مکتب ها آغاز خواهد شد. با این حال وزارت تحصیلات عالی بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی را مشروط به تزریق واکسن ضد ویروس و کرونا کرده است. هنی فرزان معاون سخنگوی این وزارت گفت که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که شرایط بازگشایی را برآورده کنند می توانند از 4 اسد آموزش حضوری را آغاز کنند.
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، پنتون های دولتی در ولایات کابل، کندوز، نیمروز، دایکندی، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنگان و پنجشیر که بر اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان میزان مثبت بودن تست کرونا کمتر از 35% گزارش شده است. دروس حضوری به تاریخ 16 ماه اسد با رعایت تدابیر جدی بهداشتی آغاز می‌گردد.
او افزود پوهنتون‌های خصوصی و دولتی در سایر ولایت‌های افغانستان تا زمانی که میزان مثبت بودن تست ویروس کرونا از سوی وزارت صحت عامه کمتر از 35% گزارش داده نشود، به دروس غیر حضوریشان ادامه می‌دهند. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که ویروس کرونا در این کشور همچنان یک تهدید جدی است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت:
فعلا هم ویروس کرونا یک تهدید جدی بر مردم عزیز ما است. به همین اساس مکاتب هم که بازگشاییشان صورت گرفته به شکل تدریجی میباشه، امتحانات متعلمین است و همه مسائل سی در نظر گرفته میشه.
پیش از این وزارت صحت عامه برای کاهش ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان در 8 جوزا مکتب ها و پوهنتون های دولتی و خصوصی را در 16 ولایت برای 2 هفته تعطیل کرد و پس از آن حکومت مکتب ها و پوهنتون ها را در تمامی ولایت ها تعطیل اعلام کرد. بر اساس آمار تازه وزارت صحت، در یک شبانه روز گذشته 203 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 32 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در کل 143869 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند، هرچند آمارهای غیر رسمی شاید بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل‌کشی و روبوسی بپرهیزید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی می گیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس می گیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس می گیره، باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشه. کسایی که امتحان توفل میگیرن، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشه. باید در هر کشوری که باشه از در اونمو کشور فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند. چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارس حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید اسکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان تافل بود، بعد امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، هر جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید. این نمره تافل یا مدرک تافل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه چون با زبان دانشگاه، با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان تافل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش و فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه ایلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلت سر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETSS Educational Testing System و آیلت مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوت ها در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی 4 مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ، شنیدن، اسپیکینگ، صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواهند در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواهند درس بخوانن، توفل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخوان. توفل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون، 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونن با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنن.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است برای دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل کس فعلا هم یک نویش که توفل آی بی تی است در طریق کامپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و آیلتس کس معمولا پیپر بیس است، کامپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کامپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنن. دیگه نحو سوالا در توفل 4 جوابه است اما در آیلتس متفاوت است، در پولی 4 جوابه، اسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره، آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، این کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن، بعد از او کتاب های دیگر را میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن، و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در حقیقت این برنامه برنامه خاص شما هست. در این برنامه قسمی که می دانید پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که تعداد زیاد از پیام های شما را با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
در شرایط کرونایی اکثر طفلها در مکاتب خصوصی و بزرگترهای در مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی قبلا درس میخواندن و به اثر کرونا مدت یا در خانه و قرنطین به سر میبردن. حالا مشکل اینجاست است که فیسی مکمل میخواه از متعلمان و از معلمین که وزارت تسهیلات عالی و وزارت معارف قبلا به این وضاحت داده بودن که هیچ کس حقی گرفتن فیس مکمل را ندارد. اگر قرار شد که مکمل بگیره آیا یک جفا نیست که معلمین و متعلمین؟ شما میدانیم که از طرف دیگر بیکاری و بیچارگی بالای مردم مظلوم افغانستان که دامنگیرشان شده. ما امیدوار هستم که صدای ما را باز دوباره اگر به گوش مسئولین برسانیم.
یک پیام به همین برادرهایی که در همین جنگ میکنن امتیار اینجار میکنن به همینا دارم. بلیاز خدا در مسجد جهاد، بلیاز خدا و بلیاز قرآن در مکتب جهاد، بلیاز خدا و بلیاز قرآن در پول پلچک جهاد. پیغمبر صحابه نکد، انبیاء علیه السلام نکد، ویره اینا از خود بافته و خود ساخته اینا هست که اینا پیدا کنند دین که مقصد مردم را رحکم میکنند.
نصیب الله هستم، یکتن از ارتش ملی افغانستان از ولایت قندهار هستم. ما همیشه که یک شکایت و یک پیشنیاد دارم به دولت، بلیاز خدا تا چی وقت جوانا را میکشیم؟ تا چی وقت بدر کنی دربدری؟ تنهای دربدری به عسکر نیست، این دربدری به ملکی ها هم آسیف میرسد، این دربدری به عسکر هم است، به فامیلایش، اشتکایشان یتیم میمانه، زنشان بیوه میمانه، خانوادهشان مادر و پدرشان در بدر میشن، او ملکی ها هم همچینن. تا چی وقته؟ ما دولت میخواییم، قدرت میخواییم، دولت میخواییم، قدرت میخواییم. طالب که صفوهش معلوم است که هیچ از رای اسلام تیر نشده و هیچ بو به اسلام نداره. این معلومات به اسلام نداره. طالب کسی است که هیچ عقیده به اسلام نداره. اگر هر کس میفهمه که عقیده به اسلام نداره، کسایی که در ساحه طالب است، کسایی که در موقعاتی که طالب در دست ساحه‌ای که در دست طالب است اونجا زندگی میکنه، اونا از ترس اونا میخواد که طالب بدیشه گفتن نمیتونه. اما طالب هیچ مسلمان نیست. اما ما دولت خود شکایت داریم تا چی وقته؟ که طالب هر رقم میشه جور بین، از رای قانونی جور میین، از رای اسلامی جور میین، از رای هر رایی که جور میین کوشش بکنیم که جور بین. طالب میه بر رسانه ها میگه که دولت ملامت است، دسل نمیاید، دسل پایبند دسل نیست. اما دولت میگه که طالب پایبند دسل نیست. اگر دولت ملامت است، اگر طالب ملامت است، صدای ما را برشان برسانید. بیاین با مناظره یکشان آیتای دولت افغانستان و آیتای بلندپایی طالبا و آیتای دولت افغانستان بیاین با مناظره کنان از این ملامت است. آیا سل کنان از این نمیخواید؟ در حوض صدها سرباز از این وطن کشته میشه، در حوض از صدها ملکی از این وطن، طفلای از این وطن، زنان از این وطن، سفیرای از این وطن، جوانایی که به این دستفیقی موضوعی میدی واقعی مسئله افغانستان نیست کشته میشه، از دست جوان، از دست جنگ، از دست پدیدی خراب که نمی جنگ است. جنگ که به کشور بود و هیچ چیز پیشرفت نمیکنن، نه اقتصاد پیشرفت میکنن، همه را دل سرد میباشه.
پیام شما نظر شماست.
ما پرگرام تانو حالی میشنیم، لایف تقاضا داریم از طالب ها که به اوربند یا بیشنیم و اگر یا سوحنهای صلح را یا میگه که ما صلح میکنیم در دو همیشنی یا در دیگه جای خیلی جنگ برای چیز ده. ما از یا خواهش میکنیم که دیگه در افغانستان با حکومت فعلی بپیوندن و این جنگ و جنجال اید به دردشان نمیخورد. مجاهدین در وقت سابق اینو که جنگ و جنجال کردن بدنام شده، اینو که طالبا هم بدنام میشه. تشکر، با امان خدا.
پیام شما نظر شماست.
از این اوربند میگم که در این اوربند شده یک پار نیت یک پار خوب است، مگم اوربند نیت نیت که برای خیلی برای دائمی. همی حالت در این 24 ولایت افغانستان مردم در بدر خاک بستن دار بلیا و خدا سوز ما دل بسوزانی سر سر سیاسر و در جد چیز میزنه جل میزنه سر لط فایلوز. اگر شما مسلمان هستی خوب ببینی سر مسلمان مردم دل میسوزانه، کافر دل میسوزانه، مگر مسلمان نیست. از بدر خدا اوربند کنی مردم افغانستان در بدر بلیا و خدا
بنیاز و خدا به جور ده بسلی وطن از جور کنه.
مولا جان سمال پنشید چند تجمیات دارم دولت و طالبا همین خواهش میکنم و طریق رادیو آزادی یعنی در تنمید تقرار کنم خداوند در راه خیر در افغانستان ما پیدا کنم. ما در این باره چند کلمه گپ میزنم در پشنیاد. اول پشنیاد ما نمیست که نفرهای مثال در دولت از طالبا در قطر جمع شدن نمیست چرا سوله در بین نیناره عدد کی هست؟ آیا طالبا را بازارهایشان پاکستان یا انگلیس یا نمیمونند یا خودشان صلاحیت ندارند تا بکی بشر کشی؟ اگر طالب هم کشته میشه یک تعداد نفر خود افغانستان است و منطقه را میگیرند به دور رو پیش میتونند. اگر هر عسکر یا سرباز یا هر کسی از دولت افغانستان است و از خواهی خود را میکنند آیا جنگ بیادر کشی تا بکی؟
انجینیر محمد زایر هستم. در مورد سلا صحبت می نمایم که مردم خوب مردم با خبر باشین سلا نخواهد سل می خواهیم نفسشان تقف پایشان از سل گفته بر آمد او طالب خوب برادرهای طالب خوب برادر طالب گفتین که امریکایی بر آمد زندانی ها گفتی زندانی ها بر آمد زندانی های دان همش پس مکه میل میبینم مسئله شدن چی بردت می خوره خاک تخراب میکنی وطن تخراب میکنی آثار قدیمی تا به پاکستان و به ایران انتقال میدی آخر به میخواد دفن میشی تکر تکر کری خاک تا پرسر کری اگه استقلال آزادی تانه بگیریم حال خدا کفر است نه انگریز است نه کسی دیگه است او طالب جان نکنین که آینده تانه سامه بلی نظام نوره میشه نکنین که خوش باشی که ما اول سولی ها را گرفتیم اول سولی ها را مفت مبرتانیلا کرد که شما چی میکنیم بلیاز خدا بلیاز قرآن مردم در و در سکاک بسر شد ما میخواد اید و فرقا ببینیم که چند ماه که خبر داریم چند رسولی ها را که شما به تصرفتان آوردیم سر زنا و سر خواهران و سر مادرهای مظلوم ها روان است به چادری میگین از خانه برای مظلوم ها نکنین بلی ها رو نکنین آزادی های رسانه ها را بند کنین چرا مکت کارام میکنین؟
پیام شما نظر شماست.
افضل هستم از شهر فیض‌آباد بدخشان شما را زحمت دادم خدمت شما عرض بکنم که میکروفون شما را شنیدیم باز کسایی هستن که طرفدار طالب هستن از اینا رضایت نشان میدن یا مردمای مظلوم و بیچاره که از سخت طالب دسایشان که اونا باز رسوالی ها را گرفتن اشغال کردن به اون ساحه ماندن اونا به حساب تملق چاپلوسی میکنن که طالب با ما کار نداره و ما کار خود میکنیم و میتونن مامورین دولتی رفت آمد بکنن دیگه حسن به ذات اقدس است که بیش از 500 فامیل کسر به نام بدخشی بود از شهر مناطق کندوز که اونجا تاصلات طالبات تلات پیلاق کردن اونا رو کشیدن به نام زبان که شما فارسی زبان هستین شما از بدخشان هستین از ها براین خانه هایشان غصب کردن چپاول کردن چون کردن بردن یک دومی که در بندرهایی که اینا تاصلات پیدا کردن در ترغندی شیخان بندر اینا در مجموع آهنبابی از اینا را تا کمپیوتر، فج، درس، میز، چوکی هم مگه پایجا را چور چپاول کردن کماندان هایی که از سایه ایراد بودن، از دقیقه ساها بودن، فارسی زبان بودن اونا را از قدرت دور کردن به یکنش از مردم قندار علمان به صفت رسوال و حساب رئیس بندر گپا تعیین کردن در این ساها دو مسئله مسئله چی اون که شما هم کسایی را که اینا در علمان و قندار و بدخشان و تخار اینا که دستهایشان طالب ها سنگر گرفتن نوزه گرفتن در قریجاتشان در رومه های چار در تخار در کندوز در بدخشان اینا از خانهایشان بزرگ کشیدن اینا بیچاره مهاجر شدن مسافر شدن دستهای درخت ها بسر میبرن بدون لیاف و توشک و کمپل و غذا و بی سرپنا شدن در مجموع دیشانتنا و آنتنای تلویزیون بند کرده من خودم از ولسوالی شهدای بدخشان هستم دوستای ما اونجا بوده باش میکنن دانتنا رو در مجموع بند کردن تلویزیونا رو بند کردن خروج زنا رو تعلیم میکردن تحصیل میکردن در ماموریت داشتن در باز محسسات اونا از خانه برامازه دیگه نمیتونن حتی دکانهایی که زنا در اونجا خرید فروش زنانه میکردن به حساب یک لباس میخریدن اما دکانا رو قبل از این اونا مسدود ساختن در بازار شهدای ولسوالی بدخشان این جنایات طالب بود که نه پل موند نه پل چک موند نه طرف موند و بالاخره در ساعت کامدن هوشور میکنن جریمه میکنن مردم سر هر خانه نان پخته میکنن اینی ظلم طالب از در سایه تسلطشان و سلام صحت سلامت باشین خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، قسمی که شنیدید در عقب هر پیام که اظهار نظر می شود گفته می شود که پیام شما نظر شماست. منظور ما ای است که چون این ادعاهای شما را ما نتوانستیم خود ما یا نماینده ما از نزدیک ببیند و با چشمای خود شاهد باشد و آن را گزارش بدهد، یعنی به تحقیق محتاج هست. بنابراین این گونه ادعاها را ما نمی توانیم از طریق رادیو آزادی تایید و تاکید بکنیم. بنابراین در هر پیامی که در آن اظهار نظر می شود ما می گوییم که پیام شما نظر شماست. اگر شنونده‌های محترم ما در تلفن خود کامره داشته باشد، تا جایی که همین مسائل را اگر مستند بسازن، یعنی ثبتش بکنن و از طریق امکانات ممکنه مثل واتساب و وایبر و مسائل دیگر در اختیار رسانه ها بگذارن، در آن صورت اسناد انکارناپذیر را میتوان دید. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.